أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخل لي مدخل صدق وأخرج لي مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی، سحرخیزان و شب زنده داران. عرض شد که در مباحث گذشته دستگاه خلافت برای مواجهه با ادعای زهرای مرضی سلام الله علیها در مورد فدک و ماترک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دو روی کرد داشت. روی کرد اول نفی توارث و مطالبه شهود بود، و با اقامه شهود از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها این شهود رو رد کردند، هم از جهت عرضم به حضورتون که مسئله کمیت، و هم از جهت اوصاف، یعنی گفتن که شما عدلین لازم دارید، دو مرد عادل باید شهادت بدن و نیست همچون چیزی در بین. وضعیتی هم گفته شد که شهود شما به خصوص امیرالمومنین علیه السلام به اصطلاح یجر الی نفسه، و این ذینفعه و ذینفع رو نمیشه در شهادت قبول کرد. و ما در پاسخ به در واقع 8 وجه تمسک کردیم و این رو رد کردیم. در وجه 8 عرض کردیم که این مطلب، یعنی رد شهود زهرای مرضی سلام الله علیها و رد شهادت امیرالمومنین علیه السلام، لوازمی داره، و از جمله این لوازم این استش که شما این حضرات رو در معرض کذب قرار بدید، تکذیب کنید، و بعد اونا رو متهم کنید به اینکه اینها قصد دارند در واقع اموال مسلمین رو با دروغ و با نیرنگ تصاحب بکنن، و یک ظلم بزرگ در حق همه مسلمانان هست. و این چنین لوازمی خب قطعاً مورد قبول نیست، و هیچ کس در عالم اسلام و غیر اسلام نمیتواند به چنین لازمی ملتزم بوده باشد، که مثل زهرا و علی علیه السلام که شخصیت های بی نظیر جهان اسلام هستند، در اوج افق انسانیت و تقوا و معنویت قرار دارند، بخوان چنین ظلم بزرگی رو انجام بدند و اموال حرامی رو تصرف کنند، معاذ الله، اصلا چنین چیزی امکان نداره. بنابراین اصولا مطالبه شاهد از چنین بزرگوارانی این در واقع ظلم بزرگی است در حق اینها. بعد اشکال جناب خوارزمی رو در کتاب الفائق بررسی کردیم. ایشون گفته بود که خب نه، اینها با هم در واقع توافق نداره، اینکه از طرفی از اونها شهود بخوایم و از طرفی هم قبولشون داشته باشیم. ما اونها رو قبول داریم، حتی اگه خود پیغمبرم بیاد. ما پیغمبر اکرم که خب رأس دینه، اصل دینه، ریشه دینه، حقیقت همه در واقع باورها و معارفه، ولی خب این به جای خودش، پیغمبری و نبوت و عصمت به جای خود، در این حال اقامه شهود هم به جای خود، درست؟ و ایشون اینجوری گفته بود که ما پاسخش عرض کردیم که این در واقع نفی کلیت دینه. اینجا یک شبهه مطرح میشه که عزیزان فرمودند و به نظر ما رسید که اینجا باید در واقع به نحوه مصطفی بحث بشه از جهاتی. خب این شبهه، اول من شبهه رو عرض بکنم، این است که خب شما که این حرفو میزنید، ما یک قضیه مشهوره ای داریم که خیلی هم در افواه مردم، در میان مردم مشهوره، و حتی بزرگان هم میگن تو منابع، توی سخنان میگن از فضایل مهم حضرت امیر و از جلوات و در واقع ویژگی های حضرت در بحث عدالت هست و عدل گستری است، که بله قضیه چیست؟ که حضرت امیر سلام الله علیه در مورد زرهشون که در دست یک یهودی دیدند، در واقع رفتن و فرمودند که این زره مال منه، شما از کجا آوردی؟ و به هر در واقع یک نوع مخاصمه صورت گرفت و مرافعه شد، که او گفت مال منه و حضرت فرمود نه، این زره مال منه. به هر حال حضرت فرمود که بریم پیش قاضی مثلا، و رفتن پیش قاضی، و قاضی از حضرت شهود خواست، شاهد خواست، و شاهد نداشت، و قاضی به نفع آقای یهودی حکم کرد، خلیفه مسلمین، امیر المومنین با اون عظمت شأنش محکوم شد در دستگاه، به صورت در محکمه، و قاضی به نفع یهودی حکم کرد. و خب البته شایعه است که خب یهودی وقتی این چنین صحنه‌ای رو دید و این به قول معروف علو و رفعت مقام این شخصیت رو دید که و این عدل بی نظیر رو حضرت مشاهده کرد، اصلا ایمان آورد و خلاصه مسلمان شد. به هر حال این قضیه است، حالا با بعضی جزئیات خیلی مشهوره. خب و اگر این شد، خب اینجا مگه امیرالمومنین همون علی نیست؟ مگه اتفاقا اینجا خلیفه مسلمین نیست؟ امام مسلمین نیست؟ این در این شرایط هست دیگه. اگر این شد، پس شما باید حضرت میفرمود از اول که یعنی چی؟ برای چی از من شاهد میخواد؟ اصلا محکمه یعنی چی؟ من علیم، من خلیفه مسلمینم، من برادر پیغمبرم و اون اوصاف، و شاهد خواستن از من به منزله تکذیب منه. این بزرگترین وهم نسبت همین حرفایی که ما زدیم، وهم نسبت و نه، حضرت فرمود من حاضرم، رفت محکومم شد و قبولم کرد حکم را و هیچ گونه اعتراضی هم نفرمود، در حالی که اینجا دیگه خلیفه نبود، ابوبکر در کار نبود، خودش خلیفه است. و اگه قرار بود این حرف ناحقی باشه، طلب شهادت، خب حضرت میفرمود که چه حرفی داری، چرا من رو متهم میکنید، علی رو متهم میکنید به دروغگویی؟ خب این شبهه رو ملاحظه فرمایید، پس بنابراین حرف شما صحیح نیست. ما داریم حرف مستشکل نسبت به خودمون رو داریم میگیم دیگه. حرف شما صحیح نیست که میگید که نباید از زهرای مرضی شاه، نه، هر کی میخواد باشه، خود پیغمبرم بیاد وقتی که یک در واقع ادعای داشته باشه باید شاهد بیاره. این قاعده در واقع مسئله فصل خصومت و ترافع و دعاوی هست و این هیچ منافاتی هم نداره با مقام، حتی مقام عصمت. و استشهاد میکنند به این قضیه، غافل از این که ما گاهی اوقات متوجه نیستیم و این البته مکرر اتفاق افتاده در جبهه حق، که گاهی اوقات یک مسئله رو در نظر ما خیلی مسئله در واقع بسیار عالی راقی، مثلا فرض کن این قضیه رو ملاحظه فرمود، ببینید چقدر چه عدالتی داره امیرالمومنین، چه عظمتی داره این شخصیت، حتی در مقابل یهودی هم حاضر نیست که ذره‌ای از حق کوتاه بیاد و خودش رو من در واقع در مثل یک انسان، همین حرفایی که گفته میشه و هی پرداخته میشه و هی گفته میشه و ما رو بازی دادند. شیطان آقا خیلی هنرمنده، حالا عرض می‌کنم فقط این مورد نیست، ما رو بازی دادند. ملاحظه فرمودید دیگه کاملا این، البته ما دلیلمون 8 تا دلیل آوردیم، 7 تا دیگه به جای خودش باقی است، اون دلیل آخر رو با این شکل و عرض می‌کنم که ما احساس می‌کنیم اینو باید کامل قشنگ قضیه رو پرداخت. عرض می‌کنم جوانبی داره، در واقع ثمراتی بر این بحث مترتب هست، به نظر ما باید به صورت مبسوط پرداخته بشه تا نشون بدیم که فقط هم این قضیه نیست. عرض می‌کنم چطور دست در واقع وزک کنندگان و تحریف کنندگان چقدر عالی در واقع میاد و یک مسئله رو عرضم به حضورتون که قشنگ سر و صورت میده و حتی خودی ها، حتی دلسوزان، حتی بعضی از گاهی بزرگان ما وارد این فضاها میشن و ملتفت نیستن دارن چی میگن، اصلا چی کار میکنند. دقیقا فرمودید گفت آمد ابروشو درست کنه، چشمشو کور کرد. برحال از این مشهورات ما کم نداریم الحمدلله. من به نظر ما رسید که این بحث رو به طور کامل و دقیق واکاوی بکنیم و من خواهش میکنم این بحث بعضی جاهاش ممکنه با اصطلاحاتی همراه باشه، یه مقداری مسائل فنی درش باشه. خواهش میکنم به مخاطبان گرامی صبوری کنند، انشالله جنبندی بکنیم، انشالله بشه که یک چون باید مستدل صحبت کنیم، میخوایم همینطور گذرا صحبت بکنیم و اشاره کنیم فایده نداره. یعنی این جواب باید جواب متقن و سدیدی بوده باشه. بنابراین لازمش این استش که ما دقیق مطلب بپردازیم و خواهش میکنم تحمل بفرمایید تا ببینیم که به کجا میرسیم. این نتایج خیلی خوبی بریم بس مترتب هست انشاءالله به فضل خدا. خب پس ما وارد بررسی این گزارش میشیم و دقیق ببینیم که چه اتفاقی افتاده و نتیجه چه خواهد شد. ببینید این گزارشی که حالا به این شکل مشهور به صورت خیلی مختصر بیان میشه، این در واقع دو تا منبع داره. یک، منابع سنی نقل کردن، دو، منابع شیعه. در منابع سنی بله ما دو نوع گزارش داریم، یعنی دو دسته گزارش. یک، دستی اول گزارشاتی است که در اونها امیرالمومنین در محکمه اقامه شهود نکرد، یعنی شاهد نیاورد. این مضمون در واقع نقطه دال محوری و نقطه کانونی بحث اون گزارش هست. اما گزارش دوم، نه، حضرت اقامه شهود فرمودند و یک بحث اونجا هست. پس دو سنخ گزارش داریم. و یک در واقع کتاب کنز العمال هم داریم که گزارش‌ها رو جمع‌آوری کرده که عرض می‌کنم. این منابع اهل سنت به طور خلاصه. در منابع شیعه ما دو تا گزارش از بهترین کتب، یعنی کتاب کافی، کتاب اول حدیثی ماست، و کتابش من لا یزر الفقیه، کافی در واقع متعلق به ثقات الاسلام کلینی، و من لا یزر الفقیه متعلق به شیخ صدوق رضوان الله علیه، و هر دو کتب درجه یک حدیثی ماست. و حالا ان شاء الله عرض خواهم کرد که اینها هم گزارش کردن، ولی جالب اینه که در شیعه تقریبا یک گزارش واحد ارائه شده، تقریبا که در واقع مضمونش متحد کاملا، اگرچه که سندش با هم دیگه اختلاف داره که حالا ان شاء الله به تفصیل عرض خواهم کرد. خب ما وارد منابع سنی میشویم ابتداعا، و عرض میکنیم که در منابع سنی ما 5 تا منبع و کتاب بسیار مشهور داریم که این در واقع گزارش رو نقد کردن. البته با این وصف که منبع اول ما کتاب الغارات جناب آقای ثقفی است. خب شما ممکنه بگید آه غارات که شیعه است. بله غارات شیعه است، اما اون چیزی که نقد کرده از اهل سنت نقد کرده که انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. خب پس یکی یکی من این در واقع گزارشات رو بررسی میکنم. در مورد گزارش اول ما 3 کتاب داریم. یک کتاب غارات جلد 1 صفحه 114 است. من عرض بکنم کتاب غارات، خب میدونید دیگه، یک کتابی است که تاریخیه و در واقع قضایای بعد از جنگ صفین و غارت‌های معاویه در سرزمین‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام اونجا خلافت داشتن در واقع نقد کرده. این کتاب بسیار کتاب مغتنمی است. من توصیه میکنم حتما، و حتما عزیزان الان الحمدلله ترجمه‌اش هم آمده، خلاصه‌اش هم آمده، اینو بگیرید. واقعا عجایبی داره این کتاب، و کتاب بسیار معتبره. و به حضورتون عرض کردم که نویسندش ابراهیم بن محمد ابن هلال ثقفی است، متوفای 283. ایشون فقیه و مورخ شیعی است. ایشون کوفیه ولی خب بعد به اصفهان رفته و اصفهانی شده اونجا. دلیلی هم داشت، داره قضیه جالبی هم داره که به جای خود ان شاء الله. ایشون اول زیدی بود، یعنی شیعه چهار امامی بود و بعداً امامی شده. و البته شخصیت هایی مثل مثلا ابو نعیم اصفهانی که مصدر بعدی هست عرض خواهم کرد، این ایشون رو عالی میدونه، جزء قولات میدونه، ولی خب نه، رجالین شیعهشون رو توثیق کردن. عرض میکنم شخصیت نویسنده هم کتاب بسیار کتاب عالی است و واقعا خیلی مختنم مطالب این کتاب. خب این مصدر اول. مصدر دوم، پس این قرن سومه. مصدر دوم که گزارش اول نقد کرده کتاب سنن کبرای بیهقی است، جلد 10 صفحه 230 این من گزارش نقد کرده. موضوع کتاب سنن فقه اثری و حدیثیه، یعنی یک دوره کامل فقه رو بر اساس احادیث و البته سیره عملی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه ایشون جمع‌آوری کرده. کتاب مشهوره و بسیار معتبر. نویسنده ابوبکر احمد ابن حسین بیهقی است، مشهور به سنن بیهقی است، متوفای 458 در قرن پنجم، محدث شافعی و از بزرگان شوافع در قرن پنجم. مصدر بعدی کتاب البدایه و النهایه. عرض می‌کنم اینا خیلی مشهورن در اهل سنت و کتاب‌های خیلی معتبری هستن. بدایه و نهایه جناب آقای ابن کثیر، جلد 8 صفحه 4 این گزارش آورده. خب بدایه نهایه یک کتاب تاریخی است، تاریخ عمومی جهان از اول آفرینش و بعد ادامه میده، و به خصوص در مورد تاریخ اسلام ایشون مطالبی رو داره. ابوالفدا ابن کثیر دمشقی، متوفای 774 نویسنده است. ایشون مفسره و مورخه و ایشون شاگرد جناب آقای ابن تیمیه است. دقت داشته باشید وقتی داریم باید معرفی بشه که این از کجا داره میاد، این حرفا منابعش و مصادرش چیه، این اثر داره در شناخت ما نسبت به این قضیه. آقای ابن کثیر دمشقی مشهور است، شخصیتش ضد شیعی و شیعه خصومت داره، و دلیلش هم این است که ایشون شاگرد و همدم جناب ابن تیمیه است. ابن تیمیه که بنیانگذار جریان سلفیگری که در زمانی ما در این قرون اخیر به وهابیت و شخصیت مشهوری است دیگه، حالا جریاناتی داره. آقای ابن کثیر شاگرد ایشونه، بسیار ایشونو تعظیم میکنه ابن تیمیه رو. به هر حال پس به دای نهایی هم در واقع مصدر سومی است که گزارش اول رو نقد کردن. در مقابل گزارش دوم رو کتابی است به نام ارز کنم که هلیت الاولیا و طبقات الاسفیا، کتاب مشهوری است در جلد 4 صفحه 140 نقد کرده، دو تا نقد داره، دو تا گزارش داره. نسبت به گزارش هم گزارش دوم رو دو جور نقد کرده، یعنی با دو سند در واقع. و این کتاب در مورد شرح حال 700 نفر از صحابه و عابدان و عارفان، این کتاب تذکره است، از جمله خلفای چهارگانه است. نویسنده کتاب احمد ابن عبدالله ابو نعیم اصفهانی، متوفای 430، قرن پنجم. برخی حالا بحثی داره، ایشون رو فکر کردن شیعه است، چون بعضی از فضایل امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت رو نقد کرده. ما این جریان این تفکر رو داریم، بعضیا تا به مناسبت اینکه در واقع نویسنده ها و علما در طول قرون چیزی از شیعه میگن، مثلا از بزرگان ما مثل امیرالمومنین علیه السلام یا بعضی از اهل بیت تعریفی میکنن، سری میگن این شیعه است. نه، اینجوری نیست. قدیمی ترین کتابی که در رد بر شیعه و افکار شیعه هست مال همین آقاست. یعنی ما قدیمی ترین کتابی که میشناسیم در مورد، اسمش هم هست الامامه و رد علی رافضه. رافضه یعنی شیعه، یعنی شیعه رو سنی ها به خصوص متعصبین به نام رافضی میشناسن. ایشون کتابی داره به نام الامامه و رد علی رافضه، این قدیمی ترین کتاب بر علیه شیعه است و افکار شیعه است. و جالب در این کتاب ایشون خلفای سگانه رو بر امیرالمومنین علیه السلام مقدم میداره. خب پس بنابراین کتاب هلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی چیه؟ این مصدر منفردی است در گزارش دوم که عرض کردیم. این همین جناب است که گزارش غارات رو به مثلا شخصیت جناب ثقفی رو مثلا ابراهیم محمد رو نفی میکنه و میگه جزو غلاته، کسانی که غلو میکنن در شهر اهل بیت و در واقع منحرف هستن. خب و اما بررسی گزارشات در مورد گزارش اول با سه مصدر عرض میکنیم به احتمالی بسیار زیاد. وقتی که خب اگر عزیزان در این مثلا مسائل کار کرده باشند متفقند که احتمال بسیار زیاد گزارش سنن و در قرن پنجم و ازن بزرگتون که بدایی در قرن هشتم ظاهرا همون گزارش ثقفی بوده باشه در غارات، یا مصدرشون متحد بوده باشه، به جهت اینکه متنن و سندن تقریبا یک مطلب دارن بیان میکنن با یک اختلافات جزئی. و این خب از نظر فن مسئله حدیث و عرض کنم که نقل و اینها به نظر میرسه که اینطوری باشه. خب عرضم به حضورتون که در گزارش اول عرض میکنیم که ما دو محور داریم دیگه، باید بررسی بشه. قاعده اینه، محور اول سنده و محور دوم متنه. در محور اول و بررسی سند، سندی که هر سه کتاب ارائه کردند از کنم تا 3-4 طبقهش کاملا متحده، یعنی اینم مهمه دیگه، طبقات اولیه مهم هستن. این در واقع راوی به حضورتون از ثبت که چهارم هست، من از راوی چهارم شروع میکنم که متحدن. راوی چهارم اسماعیل ابن ابانه. ما البته متن، یعنی اصل در واقع تمرکزمون روی نقل غاراتی که اولین نقل ظاهرن و بعد انضمام میکنیم در واقع دو کتاب دیگر رو به این. اما در مورد سند اسماعیل بن ابان هست که ایشون شخصیتی است که مجهول مطلقه، ما هیچ گزارش در مورد ایشون نداریم. ان عمر ابن شمر یا شمر، حالا مختلف خونده شده، عمر ابن شمر، عمر ابن شمر ابن یزید، به قول کسی میگفتش که این عجب شخصیتی است. حالا اگر چون ایشون عمر هم خونده شده، عمر ابن شمر ابن یزید دیگه این آل الاله، ولی خب عمر مشهوره. به هر حال عمر ابن شمر جعفی هست، ایشون ضعیف تضعیف شده. گفته شده که خب ایشون راوی کتاب جابر بن یزید جوفی است. گفته شده در کتاب‌های جابر دست و تحریف می‌کرده، جعل حدیث می‌کرده. خب اینم وضعیت ایشون. راوی بعدی ان جابر بن یزید جوفی، البته جابر شخصیت مختلفون فی است، اختلاف دارند، ولی قول صحیح پذیرفته شده این است که جابر از اصحاب ما خوب امام صادق علیه السلام هست و وثاقت داره، ایشون رو توصیه می‌کنیم. اما نکته اصلی این گزارش شخصیتی است که داره این حرف رو اول نقل میکنه، یعنی جناب آقای شعبی. خب ملاحظه فرمود این شعبی کیست که داره این گزارش اصلا او داره نقل میکنه؟ آقای شعبی ابو عمر عامر ابن شراحیل یا شرحبیل، دو جور خونده شده، یعنی دو گزارش دو جور آمده. ایشون کوفی اهل کوفه است، فقیه و محدث کثیر النقل و کثیر الحافظه ایست. خودش میگه که من هیچ حدیثی رو نقل نکردم و ننوشتم مگر که حفظ کردم، اینقدر. البته ما زیاد داشتیم از این قوت حافظه در بین در واقع محدثین و مثلا علمای اهل اخبار. ایشون در واقع از نظر اجتماعی عامل ابن زبیر بود و در زمان ابن زبیر عبدالله ابن زبیر، و بعد وقتی که قضیه مختار پیش آمد از ترس مختار فرار کرد به مدینه رفت، و بعدها در دوران عبدالملک مروان و خلفای بعدی صاحب منصبه قضاوت هست، یعنی شأن اجتماعی هم داره. از طرفی علمای ما در واقع کاملا نگاه منفی بهشون دارن. شیخ مفید رضوان الله علیه او رو آدم شرابخور و قمارباز میدانه و نقل شده که ابو حنیفه خب روایتی خب محدث بوده دیگه، روایتی ازشون نوشته بوده و در واقع داشته ابو حنیفه، شخصیت مشهور اهل سنت، ولی وقتی میفهمه که ایشون اهل شراب و قمار و فسق و فجوره، میگه که تمام روایت او رو از بین برد، یعنی نابود کرد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه که ایشون فقیه بسیار برجسته و در واقع اون کتاب مشهور معجم رجالشون کاملا در واقع خب در حوزه علمی الان در واقع پر مراجعه ترین تقریبا کتاب رجالی هست، ایشون آقای شعبی رو آدم خبیث فاجر و دروغگو میدانه که رسما و علنا با امیرالمومنین علیه السلام دشمنی میکرده. خب حالا این شخصیت داره روایت میکنه برای ما، خب دقت بکنید که از چی داریم صحبت میکنیم. این از نظر سند. و اما از نظر متن ما عرض میکنیم که ما این متن رو خب عرض کردیم سه تا مصدر داره، اینا با هم اختلافاتی دارن. من متن رو متن اصلی رو از قارات نقل میکنم، بعد اختلافات رو ضمن این متن توضیح میدم که مثلا سنن کبرا چی میگه اضافه داره، یا عرض کنم به حضورتون که بدائنه های ابن کثیر اینجا چه اضافه‌ای داره. پس متن اصلی رو از غارات نقل میکنیم. ایشون میگه که شعبی نقل میکنه علی علیه السلام یه روزی خب زرهش رو گم کرده بود حضرت امیر علیه السلام، این زره رو یه روز نزد یک نصرانی دید، اینجا مسیحیه یهودی نیست. حضرت خب فرمودن که این زره منه، و مثلا فرض کن ایشون گفت نمال من است و قبول نکرد، و همراه با اونایی که عرض می‌کنیم دیگه حالا لابلای بحث منتوی است در این بحث، حضرت به اصطلاح به خودمون دست این آقا رو گرفتن گفتن بریم محکمه پیش قاضی، رفتن پیش قاضی. سنن کبرا اینجا اضافه دارد که و این شوری رفتن پیش شوری قاضی دیگه، شوری مشهور. سنن میگه که و این شوری رو خود امیرالمومنین به قضاوت منصوب کرده بود، یعنی قاضی علی بود. و وقتی که شوری این امیرالمومنین علیه السلام رو دید بلند شد، و خب ایشون مدام محکمه خلیفه هست، بلند شد که جاشو به حضرت بده. حضرت فرمودن که نه به جای خودت بشین، و رفتند و کنار او نشستند. اینجا هم سنن میگه که نه امیرالمومنین علیه السلام به جای شورای نشست و شورای رفت کنار نصرانی نشست. خب بعد حضرت فرمودن که اگر خصم من یعنی طرف دعوای من یک مسلمان بود و نصرانی نبود، من میرفتم کنار او میشستم. نه اصلا جای من اونجاست، چون من ادعا دارم من دیگه خلیفه نیستم، علی نیستم که، نه من یک کسی هستم، مدعی هستم، یه دعوایی دارم با این بنده خدا، دو تاشون باید یه جا بشینیم. اما الان من نمیشینم پیش او. چرا؟ چون پیغمبر فرمود با این اهل ذمه و اهل کتاب اینها رو باشون دست ندید، مسافه نکنید، اینها رو ابتدایی به سلام بهشون نکنید، به عیادت مریضاشون نرید، بر مرده‌هاشون نماز نگذارید، یا حالا براشون دعا نکنید. و این تعبیر که در مسیرهای عبور مرور مثلا فرض کنید در کوچه و خیابان اینها، اینها رو یه جوری باشه که در تنگنا قرار بگیرن، به راحتی عبور مرور نکنند. این که عرض میکنم در دو سه متن اومده. و فرمود که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینا رو خارشون کنید، صغروهم کما صغر الله، اینا رو خار کنید همچنان که خدا اونا رو خار کرده، این تعبیر رو داره. و ولی خب برشون ستم نکنید. بعد اینشون یعنی این حضرت دارن میفرمان چرا من نرفتم پیش نصرانی بشینم، یعنی میخوان بگن که میخواستم تحقیر کنم اینو، خارش کنم. بعد فرمود که حضرت فرمود که خب من دعوا چی؟ حضرت فرمود من این زریه که دست اینه مال منه، من نه به کسی فروختم نه هبه کردم که کسی مدعی ملکیت بشه. نصرانی هم برگشت به حضرت و در جلوی قاضی شورای گفتش که نه این زری مال منه، ملک خودمه. و البته دقت بفرمایید حضرت امیر رو تکذیب هم نمی کنم. خب دقت بکنید این کلمات آشناست، گفت این زری مال منه ولی تو رو تکذیب نمی کنم، اینا هم تلازم نداره، اگر ما گفتیم که فدک مال خلیفه است و مال مسلمینه، این تکذیب زهرای مرضیه نیست، دقیقا تلازم نداره. میبینید دیگه، یهودی میگه چی، نصرانی میگه چی، میگه زره مال منه ولی شما رو تکذیب نمی کنم. از میگونم این متعدد در این نقل آمده، یعنی اینا کاملا فصل مشترک است. گفت تکذیبت نمی کنم. خیلی خوب، دقیقا بداشته باشید داریم کجا میریم. خب شوره اینجا گفتش که یا امیرالمؤمنین شاهد بیارید. سنن کبرا اینجا اضافه داره که اینجوری اضافه کرده، سنن اینو گفته که شوره عرض کرد که آجان این زره در دست نصرانی است، به تعبیر خودمون قاعدیت برش جاری است و باید دلیل داشته باشیم که از او بگیریم، یعنی همون شاهد. آیا شاهدی دارید؟ شوره به علی علیه السلام عرض کرد که آجان آیا شاهدی دارید؟ حضرت فرمود نه، شاهد ندارم. بدایه اینجا نکته اضافه داره که میگه در این لحظه حضرت خندید. حالا این یعنی چی؟ جای صحبت داره. خندید و فرمود که شوری حرف درستی میزنه، حرف حقیست و ما شاهد بیارم ولی شاهد و بیانه ندارم. خب این صحنه که اتفاق افتاد، طبیعتاً قاضی باید به نفع کی حکم کنه؟ به نفع منکر. عرض کردیم قاعده مدعی و منکر. شوری به نفع نصرانی حکم کرد، گفتش که شما بیانه ندارید، اینم که ید داره پس مال اوست. خیلی محکمه دعوا تمام شد، یعنی آقای نصرانی در این دعوا برنده شد. بعد دارد که نصرانی خب بلند شدن برن، یه مقداری را کمی که رفت برگشت و رو کرد به امیرالمومنین علیه السلام، گفت که آجان این حکمی که قضاوتی که من دیدم این مال پیغمبرانه. خلیفه مسلمین با یه ادعایی داشت، هیچ مثلا فرض کنید، اینو من خودم اضافه میکنم، هیچ گونه تحکمی نکرد، زوری به من نگفت مثلا بخواد قهر و غلبه داشته باشه که آقا ما خلیفه بده بیاد، نه، اومد با من به قاضی آمد، بعدم قاضی که خودش نصب کرده بود، اینو رو داره این متن داره، قاضی که منصوب خودش بود بر علیهش حکم کرد و مثلا پذیرفت. درست شد؟ و این حکم حکم انبیاست، این کاری است که پیامبران مثلا فرض کن حالا مسیحی باشه مثلا عیسی حکم میکنه. و به خدا قسم نه شما درست میگید، البته دارید قبل از این دارید که شهادت این رو گفت و مسلمان شد و بعد گفتیش به خدا قسم این زره مال شماست. بله، حالا من در لشکر شما که میرفتید به طرف صفین، من در تعقیب شما بودم و وقتی که میرفتیم در یک موضعی این زره از مرکب شما افتاد و من بلافاصله این رو تصاحب کردم و به اصطلاح خودمون سرقت کردم. در پاسخ حضرت فرمود که چون تو اسلام آوردی باش، اشکال نداره، اصلا زره مال تو باشه. و او رو بر اسب عتیقش نشاند. حالا این تو این گزارش آمده که مفهوم چیه. حالا بعد شعبی اضافه میکنه، راوی این مطلب، که عرضم به حضورتون که کسی به من خبر داده که این آقای نصرانی مسلمان شده رو دیده که در نهروان با امیرالمومنین علیه السلام بر علیه خوارج داره میجنگه، مقاتله میکنه، تو اونجا هم پیش رفت. در نقل سنن کبرا دارد که این اضافه رو داره که بعد از اینکه حضرت زره رو بهش بخشید، 2000 درهم هم بهش داد و بعد اینو اضافه کرده که بله این آقا در صفین حاضر بود و به شهادت هم رسید. خیلی خوب، گزارش ما تمام شد. پس سه تا منبع گزارششون به این شکل بود که ملاحظه فرمود. اما برگردیم به تحلیل متن و اشکالاتش. من عرض میکنم اشکالات متعددی وارده، فقط دیگه امهاتشو عرض میکنم تا حدی که وقت اجازه بده. اولا سند، ملاحظه فرمودید دیگه، شخصیت مجهولی مثل ابان ابن سلیمان، اسماعیل ابن ابان، شخصیت ضعیفی مثل عمرو ابن شمر و نهایت شعبی با اون اوصافی که ایشون داره و خصومتی که با شیعه داره و به خصوص کلمات حضرت آیت الله عظما خویی که ایشون فرماد که علنا با امیرالمومنین دشمنی میکنه. خب سوال اینه چنین شخصیتی چطور ممکنه چنین فضیلتی به امیرالمومنین نقل بکنه؟ آیا واقعا ایشون میخواد نقل فضایل علی رو بکنه، عدالت علی رو در واقع بیان بکنه؟ و در واقع چطور میشه چنین کسی با چنین وضعیتی؟ خب این سوال مهمی است. نکته دوم، آیا این به نظر شما قبیح نیست، سخیف نیست؟ حضرت علی از حد الناس، کسی با اون اوصافی که در مورد زهد و تقوا و در واقع بی‌رغبتی به دنیا که قبلا هم عرض کردیم، بر سر یه دونه زره، اونم زره‌ای که مثلا مدت‌ها پیش فرض بفرمایید گم شده بوده، حالا در دست نفی نصرانی دیده. ببینید اصلا مواجهه رو شما تصویر مسئله رو بکنید چی داره میگه، بس همین زره اونم یه نصرانی که خب آدم دون شانشه. بالاخره اینا میگفتن خلیفه مسلمین امیرالمومنین بیاد چیکار کنه، بیاد مثلا وارد دعوا بشه، آقای زره ما رو برگردون. حالا یه نصرانی مثلا تصور بکنید، مثلا فرض کنید حالا به نسبت در زمان ما حضرت آقا رهبر انقلاب، یه کسی مثلا بگن که آقا مثلا بله دوچرخه، یه کسی دوچرخه بچه ما رو دزدید، شما کجا بردی، چرا برده بیان، یه دوچرخه بچه ماست مثلا، بعدم میرن دادگاه. خب شما چی میگی، جامعه چی قضاوتی میکنه؟ خب بعد نکته دیگه، به نظر نمیرسه که این قضیه توجیه میکنه قضیه فدک را و معترک رو. یعنی علی کسی است که در مسائل مالی انقدر سخت گیره برای خودش ها، نه مسلمین. پس خیلی بعید نیست که فدک و اینا همش دعوای مالی بوده، چیزی به ذهن نمیرسه. علی که مثلا یه زره و یک نصرانی وارد دعوا میشه، بعدم میره محکمه، پرونده تشکیل میشه به قول خودمون. ملاحظه فرمایید اصلا تصویر مسئله رو ببینید چقدر سخافت داره. خب این علی آیا برای فدک، ببین عرض میکنم چون بعداً انشاءالله اگه برسیم عرض میکنم که فدک یک سمبل، یک رمز، یک اسم رمزه. اصلا اون مالیتش مطلبی خیلی خیلی خب این مشخصه که چنین آدمی بر سر فدک و معترک پیغمبر جنجال به راه میاندازه برای که تصاحب بکنه. این نکته دوم، دقت داشته باشید داریم به کجا میرسیم. نکته سوم، این متن ملاحظه فرمودید یک آشفتگی داره گزارشات. ببینید مثلا فرض بفرمایید در یه جایی دارد که این میگوید که نصرانی میگه من تو سفین با شما بودم و اون زره رو اونجا از شما دزدیدم، یعنی اونجا برای دزدی رفته بوده به اصطلاح خودمون، نصرانی بوده. توی متن دیگه دارد گزارش تو همونجا اون گزارشات دیگه مثلا سنن‌ها دارن که نه اصلا مسلمان شد و بعد تو سفین به شهادت رسید. در یک متن دیگه دارد که این گزارش دیگه که عرض کردم اینا با هم دیگه اختلافاتش در این قسمت ها هست، شعبی نقل میکنه که نه اینو دیدن که در نهروان، یعنی بعد از سفین چی شده، با امیرالمومنین میجنگیده. یاد فرمودید. و مثلا فرض کنید اون قسمت داره که توی نقل دارد که این جای شورای نشست، یعنی جای قاضی نشست، یه جایی که بغل شورای نشست. خلاصه آشفتگی مت. حالا اون خیلی برام مهم جهت مهم نیست، ولی این وجود داره. بعد نکته چهارم، نسبت به اهل بیت چون مثلا موقع این جملات چقدر واقعا عجیبه، با کدام یک از سیره علمی و عملی اهل بیت علیهم السلام سازگاره که نسبت به اهل کتاب اینجور اوصافی رو بیارن؟ اهانت بهشون بکنید، خارشون بکنید، صغیرشون بکنید، در محله عبور و مرور مورد تنگنا قرار بدید، این آیا مطابق معارف اهل بیت؟ قرآن میفرماید و قولوا للناس حسنا، ناس یعنی مردم نه مؤمنین، به مردم با زیبایی با کلام لطیف و لین صحبت بکنید، زیبا صحبت بکنید. قرآن با اون در واقع اوج عقلانیت و منطق میفرماید یا اهل کتاب، قول یا اهل کتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم اللعن الا نعبد الا الله الا اياه. دقیقا فرمودید آین اهل کتاب، آین در واقع مسیحی یهودی، بیاید با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم مشترکات ما چیست. این قرآن داره اینجور برخورد میکنه. سیره اهل بیت علیهم السلام با در واقع صاحبان، این امام رضا سلام الله علیه میشینه در مجالس مناظره با انواع و اقسام نهل و در واقع نهله ها و مذهب ها و فرق مختلف بحث میکنه، خیلی عالمانه، خیلی محترمانه. عرضم به حضورتون که اینجور سیرشون اینجوریه واقعا. شما فکر نمی‌کنید این یک نوع شخصیت سازی برای امیرالمومنین؟ کسی که این رو ببینه چه حالتی درش ایجاد میشه از شخصیت امیرالمومنین علیه السلام؟ این آیا با شخصیت علی رو بالا میبره یا پایین میاره؟ و حالا این خود علی است که در نامه 53 در نامه مالک اشتر میفرماید، خطاب مالک، نامه مشهور است دیگه، عهدنامه مالک، حضرت فرمود و اشعر قلبك الرحمه للرعيه والمحبه لهم واللطف بهم، ای مالک قلبتو کاملا مهیا کن، پر کن قلبتو از رحمت و محبت و لطف به مردم و خلق الله، ولا تكونن عليهم سبعا زاريا تقتدم اكلهم، یه نباشه که یک مثل یک حیوان درنده اینا رو یک لقمه در واقع بخوای که خلاصه از مردم رو بدری و از اونا منفعت کسب بکنید. بعد حضرت فرمود فإنهم صنفان، مردم دو دسته هستن، اما اخ لکم فی الدین او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو هن یا هم نوع تو هن. فرق نمیکنه، اگه هم تو هم نباید به اونا در واقع تعدی بکنی، باید ما محبت با رفعت. این علی است، خب این علی رو بذارید کنار اون علی، معاذ الله چه میکنه دست تطاول. اما اشکال اصلی این نیست، اشکال اصلی اینجاست. خب سوال، آیا واقعا امیرالمومنین علیه السلام که جناب نصرانی رو بهش میگه که بیا بریم محکمه، نمیدونه که شاهد نداره؟ قاعده بیانه، قاعده مدعی و منکر رو بلد نیست امیرالمومنین؟ نمیدونه که اگه شاهد نداشته باشه و ایشون ید داره الان در دستش و تصرف داره، ایشون در دعوا خواهد باخت؟ اصلا از اول این مشخص نبود از اول؟ واقعا فکر کنه انسان گفتش که بله، مثل که در واقع دقت نکردن که دارن چه چیز رو میبافند. امیرالمومنین علی علیه السلام با عظمت شخصیتی که ما از سراغ داریم، خلیفه مسلمین، خبر نداره؟ شورای میدونه؟ شورای که قاضی که منصوب خودشه، قاضی القضات، اصل قضاوت مال حاکمه، او منصوب حضرت امیره، بعد نمیدونه؟ پس این ترافع و تخاصم و در واقع تر ادعا در محکمه چه صورت، اصلا چه معنایی داره؟ امر لغو بیهوده است. واسه چی حضرت علی این کارو کرده؟ بی‌معناست این. خب شما که میدونی که قراره در واقع فقط همین میخوای بری محکمه که مثلا شورای به شما بگه که بله نه آقا این مال شما نیست، ببخشید شرمنده، همین. این چه اصلا چقدر بی‌معناست حرف، چقدر بی ربطه. عرض میکنم یا اینکه واقعا این نقد در صدد این است که حضرت علی رو تا این حد پایین بیاره که نه او خبر نداشت، نمیدونست که بله البینه تو علی المدعی ولی یمین علی من کر و قاضیت و بلد نبوده. واقعا چنین چیزی معاذ الله بعید نیست البته برای تخریب شخصیت حضرت همچین هم گفته بشه. حالا ممکنه یک کسی سر بیاره به قول طلبها این قلت که بله نه آقا اینجوری نیست، ببینید بله حضرت میدونست، اما حضرت میخواست این مثلا نصرانی رو بیاره، این در واقع این جلسه تشکیل بشه و بعد این حکم انجام بشه، حضرت قبول بکنه و بعد این نصرانی رو مسلمان کنه. خلاصه آقا هدف این بود که این نصرانی مسلمان بشه. این برای هدایت یک انسان، این امر مقدسی هست و نیست؟ بله. حضرت خواستن که این کار انجام بدن که این بنده خدا عدل علی رو ببینه، درست؟ خب من نمیارزه؟ چرا؟ میارزه. علی بیاد تو محکمه حاضر بشه، همه اتفاقات بیفته و یک نصرانی چی بشه؟ مسلمان بشه. هدف این بوده، لغو نبوده. علی بله، علی میدانسته، واضحه که اصلا بدیهیه هر آدم یک مسلمانی الان در جامعه ما اگه بهش بگی خب میدونه که قاعده دعوا همینه. هدف مقدسیه، یک هدف ثانویه در بینه. خب اگه اینو بگید که گفت که عذر بدتر از گناه، آقا جان شما یعنی قلت و پاسخ ما، یعنی مقصودتون این است که اینجا حضرت عدالت نورزید، مانور عدالت کرد، تظاهری به عدالت کرد، ظاهر سازی کرد مقوله عدالت را برای اینکه به هدف مقدس برسه، اینو دارید میگید دیگه. پس اینجا عدل نبود، صورت عدل بود، تظاهر به عدل بود، اصلا مانور عدل بود. خب میدونید یعنی چی این؟ چه لوازم فاسد و توالی فاسدی داره این کار؟ اگر ما چنین چیزی رو در سیره عملی اهل بیت بپذیریم، البته عرض می‌کنم بعضیا، حالا این البته جای دیگه هم بس پیش میاد، مثلا فرض کن در ادعیه که حضرات پیش خدا استغفار میکنن، گریه میکنن، زاری میکنن، اون حالاتی که در دعا داشتن بعضی حرف زدن که نه اینا مال ماه، حضرت من عذرخواهی میکنم، تعبیر به کار میبرم، خیلی عذرخواهی میکنم، حضرت داره فیلم بازی میکنه، اینو به خاطر برای اینکه ما بدونیم که اینجوریه، نه او که خودش که اصلا در علای لینه، اصلا ملتزم نیست. متوجه چی دارید میگید اصلا؟ خب اگه این شد که دیگه سیره اهل بیت اصلا قابل تمسک نیست، کجا علی داره تظاهر به عدالت میکنه، کجا داره عادلانه رفتار میکنه؟ اصلا این به معنای فرو ریختن کل اساس ارزش هاست، چه عدالتش، چه ایثارش، چه زهدش. در زهدش هم ممکنه بگید آقا نه ایشون داره قیافه زاهدانه میگیره، واقعا جا مطلب در واقع تزهد نیست، نه داره اینجوری رفتار میکنه که ما یاد بگیریم آقا زهد بورزید، ایثارش هم همینطوره. همه فضائل ارزشی، همه فضائل ارز و ارزش ها رو شما دارید زیر سوال میبرید در سیره اهل بیت علیهم السلام. اگه چنین چیزی رو ما روا داشتیم بود همه جای حرفو بزنید دیگه، اصلا چجوری میشه گفتش که بابا دیگه وقتی آیا شما قبول میکنید تظاهر به عدالت ارزش نیست دیگه؟ معاذ الله چنین چیزی، اصلا نابود کردید خود شما شخصیت اهل بیت رو. نکته دوم، ما بارها عرض کردیم در اسلام هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، انما تقبل الله من المتقین، با تظاهر و ریاکاری ولو برای تعالی و رشد نه انسان ها، برای جامعه نمیشود به این هدف رسید. قبول نداره اسلام این هدف رو که تو ظاهر سازی بکنی، ریاکاری بکنی، مردم رو در واقع فیلم بازی کنید، نمایش بدید مسائل رو برای که مردم هدایت بشن، مطلقاً در اسلام پذیرفته شده نیست. نکته سوم و این نکته عرفی است، کسی تأمل بکنه، خیلی خوب، تظاهر تا وقتی که واقع نماز اثر داره، اما اگر اون از اون لحظه‌ای که مشخص شد که این تظاهر دقیقاً به ضد خودش تبدیل میشه در این مسئله، خب این یهودی خب الان مسلمان شد رفت، بعد از مدتی کسی گفت که آقا چی شد، اینا گفت بله ما محکمه رفتیم، همین حرفایی که ما الان زدیم اون وقتا بوده دیگه، یکی بهش گفته بابا این علی این میدونسته، خبر داشته، این قاعده رو بلد بوده، تو رو برده اونجا مسلمون بشی. خب به نظر شما اگر یهودی اینو میفهمید، قطعا میفهمید، میفهمید علی گاری، خب برنمیگاش بگه عجب آدمای اومدن ما رو سر کار گذاشتن که ما، خب این نفرت پیدا نمیکرد از علی و اسلام و همه این و در تمام ارزش ها اینجوریه. یکی از نگاه کنید ببینید مثلا آقا زاهد، خب زهدی ارزش فضیلت بزرگی، بعد میگن نه ایشون داره نمایش زهد میده، یا در همین بس ادعیه، اگر این حرفو زدید که بله نستجیر بالله ائمه ما این حالات و این همه استغفار و این همه چیزی که در این ادعیه ما هست از که ذنب و گناه و خدای ما رو ببخش و این حالات مثلا فوق العاده ای که نقش در رابطه بین حضرت حق در این ادعیه ائمه علیهم السلام، اینا همش برای اینکه ما نشون، خب اگه این شد خیلی واقعا مبتذل، خیلی سخیفه، فکیف تحکم واقعا، اینا قابل پذیرش این حرفا مطلقا میشه این حرف رو نسبت به امیرون میشه که شما فکر نکردید داریم چی میگیم، اصلا اینجور نیست، مطلقا اینجور نیست. من خیلی الان نمیخوام در مورد قضاوت کنم، فعلا بحث رو تا اینجا نگه میدارم و مطالب دیگه هم، اشکال دیگه هم هست که دیگه حالا صرف نظر میکنیم. خلاصه کلام این گزارش اول بود و اشکالات بسیار واضحه که ملاحظه فرمودید ما رو داره به کجا سوق میده و چه تداعی معانی داره در ذهن ما که این چه هدفی رو این گزارش تعقیب میکنه. این گزارش اول، تا انشالله گزارش دوم که مسئله واحد داره در جلسه های آینده انشالله به فضل خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.